شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می کنم.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطوری که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، دو جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سالندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند. کتاب دیگر ایشون پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد و دیگر کتاب ایشون نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که درباره تمامی نوشته های ایشون به جلسات و به کرات گفتگو داشتیم. آخرین بحثی رو که در 7 جلسه گذشته در خدمت جناب جعفری داشتیم، عنوانش تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت بود. جناب جعفری، میخواستم لطف کنید و به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیشین برای شنوندگان توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
به نام خدا. بحث جلسه آخر ما در رابطه با این بود که چگونه آقای خمینی با خلط مبحث رسالت و امامت و حتی فقه و برداشتی که از خودش از قدرت داشت و از اسلام، برداشتی که به عنوان قدرت از اسلام داشت، چگونه با سوء استفاده از مفهوم امامت و رسالت و فقه یک قدرت مطلقه متمرکزی رو پایه‌ریزی کرد و در این رابطه چگونه از مردم سوء استفاده، از ناآگاهی مردم سوء استفاده کرد و با کمک اون به اصطلاح تفکر قدرت مدارش از دین و از امامت و از رسالت و ناآگاهی مردم تونست به ایجاد ولایت مطلقه رو پایه‌ریزی بکنه.
بله.
و در این رابطه یک فهرست مختصری از اعمالش رو من در جلسه پیشی ذکر کردم، حدود 10-12 مورد بود که اینها رو همه ملت ایران در ایران دیدن، چیزی نبوده که من بخوام تحلیل بکنم، بلکه اعمالی که یک به یک انجام داده بود و این مخالف صریح قرآن و مخالف صریح حتی فقه و مخالف صریح عرف بود و حتی مخالف به اصطلاح مفاهیم قرآنی بود. اون فهرست رو خوندم و الان دیگه به اون باز نمی کردم. من با شما قرار گذاشته بودم که در این دو جلسه راجع به بحثی داشته باشم در مورد عرفان آقای خمینی.
بله بله.
اگر شما حتما، شما در شنونده هایتون هست که در اول این فصل این سلسله مطالب جدید که ما با هم بحث داشتیم عنوان کردم که شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی نوشته یا نانوشته نظر به اینکه مستحب فقیه بودند خود رو قانون گذار و بیان کننده شر می دونستند.
بله.
و در این وجه با آقای خمینی مشترک بودن. اما آقای خمینی به اعتبار عرفان دارای درجه دیگری برای وجه دیگری هم هست که اون دوتا و یا دیگران مدعی داشتن اون نبودن و اون عرفانه و بعد توضیح دادن که آقای خمینی در عرفان حسب توضیح آقای حسین خمینی در اولین بار به خود من فهمیدم که ایشون پیرو مشرب وحدت وجود محی الدین عربی است.
بله.
و تا سال 60 که آقای حسین خمینی این مطلب رو برای من فاش نکرده بود من اطلاع نداشتم.
بله.
بعدم رفتم یه مقدار دنبال این مطالب به اصطلاح این مطلب وحدت وجود من مطالعاتی کردم و اطلاعاتی به دست آوردم و بعد اون اطلاعات و اون مطالعات رو انطباق دادم به اعمال آقای خمینی و در نتیجه کوشش کردم اون جاهایی که آقای خمینی میتونست مسئله قرار بده و سوء استفاده کنه و به اصطلاح اون کشت کشتار و به اصطلاح غارت اموال مردم و بعضی از رفت‌ها و اینا رو اون عرفان رو دستمایه کنه و چجوری خلاصه این که انسان نسبت به اون چیزی که خودش اعتقاد داره چجوری یک عمل خلافی که انجام میده برای خودش اون خلاف عمل رو مطابق با اون اطلاعات که توجیه میکنه و اون رو میبنده به عرفان، میبنده به قرآن، میبنده به پیغمبر و یا میبنده به سوسیالیست.
بله.
بنابراین در بحث این شب من نه عرفان درس میدم نه فلسفه درس میدم برای اینکه کار من نیست و فقط اون چی که کار من هست و کوشش میکنم یه مقدار روشن کنم میخوام برای شما و شنونده تا اونجا که امکان پذیر روشن کنم که تحت نام عرفان چجوری اون جنایات به عنوان عرفان جا افتاده میشد یا توجیه عرفانی پیدا میکرد. همینجور که شما میدونید بسیاری از جنایات توجیه سوسیالیستی پیدا میکنه، بسیاری از جنایات توجیه دینی پیدا میکنه، در صورت که نه در متن دین، نه در متن رسالت، نه در متن امامت، اینها رو مفصل توضیح دادم. اصلا قدرت به این معنای جباریت، به معنای ولایت مطلقه، به معنای ظلم و ستم اصلا نیست و برعکس عکس این نظر در ادیان اومدن برای اینکه این مسائل رو از بین ببرن. اما با توضیحاتی که انسان ها میتونن برای خودشون بسازن از دین به قدرت میسازن یا از دین به نکتن در بیارن یا همچنین از سوسیالیست یا همچنین از حتی علمه.
بله.
یا حتی مثلا دموکراسی. برحال منظور اینه که انسان قادره که از تمام این مفاهیم فوق العاده عالی اونا رو وسیله قرار بده برای ساختن قدرت مطلقه که خودش مایله.
بله.
و من مثال های متعدد زدم و در این 7-8 جلسه در حقیقت بحث من این.
بله.
بنابراین امشب طبق بعدی که داده شده میپردازم به یه مقدار به وحدت وجود.
بله. خواهش.
برای اینکه بفهمیم که وحدت وجود چیست در حد مختصر و به اصطلاح خیلی خلاصه.
بله.
باید اول بگیم که این رو چی به وجود آورده اولین بار. وحدت وجود رو محی الدین عربی.
بله.
در قرن ششم هجری که در شهر مرسیه از بلاد جنوبی اندلس در یک خانواده توانگر به دنیا آمد. او طریقه و یا مذهب وحدت وجود رو به صورت کامل و منظم و مشروع صورت فلسفی داشت. پیش از ابن عربی در فرهنگ اسلامی وحدت وجود به این صورت که یک فرهنگ اصطلاح یک سیستم کامل منظمی باشه وجود نداشته.
بله.
و ابن محی الدین عربی نخستین کسی است که به شرح و بسط این فلسفه پرداخته، در حقیقت به شرح و بسط این عرفان پرداخته و برای این فلسفه تا فلسفه این مدفن درست کرده. ابن عربی مذهب وحدت وجود رو به صورت کامل به رشته تحلیل داده بود و معانی و اصطلاحات اون رو تبیین و تفسیر کرد و از مآخذ مختلفی همچون قرآن، حدیث، کلام، حکمت مشائی و اشراقی و حکمت مسیحی و یهودی و نیز مصطلحات اسماعیلیه و اخوان الصفا و متصدفه و ردمایی که تا زمان خودش تا قرن ششم هجری قبلن بودن استفاده کرده برای ساختن یک چنین به اصطلاح فلسفه‌ای. همچنین آقای عربی از زندگی و اقوال متصدفان قدیمی‌تر عقاید جهانشناختی هرمسی یا نوع افلاطونی که وارد الهیات تصرف شده بود بحث کرده. محیدین تصرف رو به نوعی فلسفه تبدیل کرد و عقاید بسیاری از مکاتب در نوشته های وی به صورت عمیق تفسیر و تعریف شده. وی در سال 598 هجری به مکه رفت و در همین شهر کتاب فتوحات مکیه که بزرگترین اثر ابن عربی است شروع به نوشتن کرد و در حقیقت کتاب فتوحات مکیه او یک دایره المعارفه که مشتمل بر 560 فصل و تا دو سال قبل از مرگش در سال 636 هجری در شهر دمشق از این فراغت یافت و اون رو تموم کرد. نهضت‌دین از منابع مقدم بر اسلام مانند رواقیان و فیلون و نوع افلاطونیان گرفته و همه اینها رو به طریق عرفانی برای خودش تعبیر و تفسیر کرده و در کتاب در مهمترین اثرش که فتوحات مکیه و بعد خصوص الهجمه اون رو توضیح و تفسیر کرده. این یه مختصری راجع به خود ابن عربی. و اما طریقه و یا مذهب وحدت وجود رو همچنین که گفتم به صورت کامل و منظم و مشروع پیش از ابن عربی در فرهنگ اسلامی نبوده، نه اینکه اصلا نبوده باشه، ولی منظم به صورت یک سیستم و یک به اصطلاح منظم فلسفی که همه چیزش رو تعبیر و تفسیر و توجیه شده باشه وجود نداشته.
بله.
البته منظمش نه اینکه اصلا نبوده، ولی به صورت یک سیستم منظم فلسفی این ابن عربی است که مبدع اون شده. و ابن عربی نخستین صوفی و عارفی که به شرح و بسط فلسفه وحدت وجود پرداخته و همینجور که باز گفتم از زندگی و اقوال متصدفان قدیمی‌تر باز هم استفاده کرد.
بله.
در حقیقت ابن عربی این مکتب رو به صورت یک مکتب منظم و فلسفی و عرفانی درآورده و این چیزی که نبوده این مکتب منظم فلسفه و عرفانی بودی که قبلا نبوده و الان نمی که اصلا مکتب بودی وجود نداشته قبلا.
بله.
بنابراین من می پردازم به مهمترین مبانی پایه های وحدت وجود و به طور اختصار. اما برای اینکه این یک بحث خیلی پیچیده است، پیچیده از این نظر که خب هر چیزی اصطلاحات و خواص اصطلاحات و لغت خاص خودش رو داره.
بله.
و هر اصطلاح و لغتی در یه فرهنگ خاصی معنای خاص خودش رو داره.
بله.
بنابراین قصدم این نیست که بگویم وحدت وجود درست هست یا درست نیست، اصلا کار من نیست، برای اینکه بسیاری از عرفای ما، بسیاری از شعرهای ما اگر شما به شعرهاشون و یا به کتابهایی که تحریف کردن مراجعه کنید کم و زیاد اینها رو به اصطلاح همین مطلب رو کم و زیاد میبینید، منتها هر کدوم اینها یک تفاوتهایی داره. منتها نهضت‌دین دقیق یک سیستم منظم فلسفی از مجموعه اینها ساخته.
بله.
مهمترین پایه و مبانی وحدت وجود اولیش و مهمترینش عبارت است از وحدت وجود. حالا چیست وحدت وجود؟ این اصطلاح رو شاید بسیار شنیده باشید شما و یا شنونده هاتون. وحدت وجود یعنی چی؟ وقتی بگن قول به وحدت وجود، اساس و پایه اصلی تعلیمات عرفانی ابن عربی یا اساس و پایه اصلی مکتب ابن عربی است.
بله.
وحدت وجود یعنی چی؟
بله.
ابن عربی میگه وجود، اگر بخوام لغت برابر دو تا انگلیسی اگزیستنس.
بله.
ابن عربی میگوید وجود یا اگزیستنس حقیقتی واحد و ازلی و اون هم خداست. بنابراین وجود حقیقتی واحد و ازلی و اون هم خداست و عامل یعنی موجودات خود وجود مستقل و حقیقی ندارند و اون چی هست و هم خیال صرفه، یعنی خارج از خدا. اون چه که ما میبینیم این و هم خیال صرفه ماست و الله غیر از خدا هیچ چیزی وجود نداره. بنابراین پس با این بیان عالم و موجودات گوناگون چیست؟ وقتی انسان میگه هرچی ما میبینیم و وهم خیاله، پس باید به این مسئله پاسخ بده که عالم و موجودات گوناگون که ما میبینیم در این جهان وجود دارن اونا چیست؟ اون اینجوری میگه عالم کائنات یا موجودات چیزی نیست، آنچه هست مظاهر گوناگون حقیقتی واحده که همون وجود الهی است و غیر از وجود الهی چیز دیگر وجود نداره.
بله.
بنابراین حتی تمام موجودات بزرگ در جهان میبینیم اینها هر کدوم گوشه یا ذره ای از تجلی وجود حقیقی الهی است و غیر از این هم چیزی وجود نداره، یعنی چیزی مستقل وجود نداره. بنابراین با این حسابی که ابن عربی میگه نمیشه به دو تا وجود جداگانه، یعنی یکی خالق و دیگری مخلوق قائل بود.
بله.
فقط باید به وجود واحد قائل بود و اعتقاد داشت. بدین ترتیب که چون بدین ترتیب میگه برای اینکه این مسئله رو حل کنی که خود بعد بالاخره پاسخ بده که این پس این همه موجودات دیگر که ما تو این دنیا میبینیم اینا چیه، اینجوری اون پاسخ میده، بعد یه پاسخی براش پیدا کنه. در اون فلسفه میگه که وقتی به این وجود واحد ازلی که همون وجود الهیست نچون از یک وجه به اون نگاه کنیم خلقه و از وجه دیگر که نگاه کنیم حضره، یعنی همون خدا.
بله.
چرا؟ برای اینکه انسان به این جهان و کائنات که نگاه میکنه این همه موجودات گوناگون رو مشاهده میکنه. برای حل این موزل گوناگون در و صورت مختلف موجودات میگه که همه اونها حقیقت واحد و ازلی است و اون خداست. همه این موجودات که چون انسان از یک مجبور رو نگاه میکنه خلقه، یعنی مخلوقات مجبور گوناگون.
بله.
و از نچی دیدن که نگاه کنیم حضره، یعنی همون خدا. بعد میگه باز اشکال به وجود نه، بعد توضیح میده میگه بین این دو تا وجه، یعنی به اصطلاح خدا و خلق، بین این دو تا وجه یعنی خلق و خدا، یعنی منظورات و خدا، اختلاف و تفاوت ذاتی دیگه اصلا نیست. یعنی این که بین این دو تا وجه تباین و تغایر ذاتی نیست. به عقیده ابن عربی این حقیقت واحد که وجود حقه، که وجود خداست، دارای یک تجلی ازلی است که ابن عربی اون به فیض اقدس بهش میگه. بنابراین این وجود واحد که وجود حقه، اون یکی دارای یک تجلی ازلی است. ابن عربی این تجلی ازلی رو، این تجلی ازلی رو فیض اقدس نام بهش میده.
بله.
و میگه که این فیض اقدس عبارت است از تجلی، نکته قابل توجه اینه که میگه این فیض اقدس عبارت است از تجلی ذات الهی، مثل به اصطلاح تجلی ذات الهی در صور جنین منتنات. یعنی این چیزی که این اشیایی که در این جهان وجود داره وقتی ما نگاه میکنیم همه تجلی ازلی ذات الهی به صورت ممکنات داریم به صورت های صورت موجودات گوناگون و متفاوت. در حقیقت وقتی میگه که اون حقیقت واحد که وجود حقه یک تجلی ازلی، یک تجلی ازلی داره و اون عبارت هست از پدید آمدن، نمودار شدن، جلوگر شدن حق به صورت جمعی ممکنات عالم.
بله.
یعنی اون که دیده میشه چیزی نیست جز تجلی ذات الهی به صورت همه موجودات. خب روی این حساب حالا میرسیم بعدا میگم وقتی شما میگید که چیزی وجود نداره و اینا هست، البته میشه گفت که همه تجلی خداست، ولی وقتی این چیزا تخیلیست و اون چی که از ذات الهی، بنابراین من هم جزئی از خدا هستم و وقتی اعمال خوب میکنم بازم جزئی از خدا هستم و اعمال بدم که میکنم حالا میرسیم جزئی از خدا هستم و این خواست خدا بودید از ازل، من مقصر نیستم در حقیقت، اگر هم دست خدا مقصره نعوذ بالله، البته میرسیم به اونجا.
بله.
موجودی این صورت ممکنات رو صورت، یعنی صورت ممکنات یعنی وقتی شما در این جهان نگاه میکنید این همه اشیاء گوناگون میبینید، این صورت ممکنات رو امری معقول میدونه که امری معقول میدونه، اما امری که میدونه این نداره، این مهمه، میگه اینا این صورت های گوناگونی که در این عالم هست امریست معقول، اما وجود عینی نداره.
بله.
و اون رو و برای این یک اصطلاحی ساخته، گفته الاعیان ثابت فی العدم، یعنی اعیان ثابت بر عدم.
بله.
این رو ناگذاری کرده و میگه این صورت ممکنات در علم خداوند ثابته. نکته مهم اینه که این صورت ممکنات یعنی این صورت گوناگون موجودات که از جمله انسان باشه در علم خداوند ثابته. یعنی چی ثابته؟ یعنی که درست مانند معانی که در امور انسان ها هست، وقتی ما اراده میکنیم معانی لغات در ذهنمون هست.
بله.
در این حالی که موجوده و به اقتضا و وقتی ما لازم داریم این معانی ظاهر میشه، یعنی هر وقت لازم بود این معانی ظاهر میشه، معلوم هم هست. چرا معلومه؟ برای اینکه وجود خارجی نداره. مثلا وقتی شما به فلان لغت فکر میکنید در ذهن شما موجوده و وقتی هم شما نیاز پیدا میکنید اون معنی ظاهر میشه، اما خود اون معنی وجود خارجی نداره. میگه موجودت هم یه چنین حالتی دارن.
بله.
بنابراین میگه خداوند از طریق همین اعیان ثابت در عدم بر احوال کائنات عالم علم داره و البته موجودت را هم همون گونه که بر اعیان ثابت علم داره به ظهور میاد ضلال تغییر. یعنی این که موجودات جز به همون طوری که به اعیان ثابت اونها خداوند علم داره به ظهور میاد، فقط همون جور که علم داره به ظهور میاد و آشکار میشن و خلق میشن.
بله.
با این طرز تفکر در حقیقت همه چیز گردن خدا میفته، یعنی اون که ستمگره و اون که مظلومه، اون که جنایت میکنه و اون که تبادل میکنه، همون جوری به ظهور اومدن که در علم خداوند بوده. این همین سوالایی که ما در دوره جوانی از ما چپ‌ها کمونیست‌ها میکردن، میگفتن بالاخره این خدا میدونسته که من ظلم میکنم یا نمیکنم. اگه مثلا میگفتی که خب میدونسته که ظلم میکنه راست میگه من مقصر نیستم، به من چه مربوطه. اگه میگفتی که مثلا نمیدونسته، میگفتن خب این چه خداییه که نمیدونسته که من ظلم میکنم یا نمیکنم. من نمیخوام به این سوالا بپردازم.
بله.
اونجاش اینجاست، میخوام بگم که چجوری میشه یک معانی عالی رو وسیله قرار داد برای بعضی از جنایات و برای ساختن قدرت.
بله.
وقتی که امکانش به وجود میاد البته.
بله بله.
ابن عربی میگه صورت‌های مختلف مخلوقات که اون رو امری معلوم میدونه اما میگه وجود عینی نداره و اون رو اعیان ثابت در عدم نامگذاری میکنه، میگه این اعیان ثابت در عدم بر حسب اقتضا از عالم معقول یعنی عالم عقل به عالم محسوس ظاهر میشه و این ظهور رو ابن عربی فیض عظمت میخونه و معتقده که در عالم وجود چیزی نیست که در مرحله ظهور برخلاف حال باشه که در مرحله سقوط داشته، یعنی در اون در ازل داشته.
بله.
بنابراین وقتی میگه که وجود حقیقتی واحده در عالم واقع، میگه چیزی نیست، چیزی جز ذات حق نیست. و این ذات حق دو تا فیض یا دو تا تجلی داره. ابن عربی میگه یکی فیض اقدس که اعیان، یا فیض اقدس که اعیان موجود خارجی که در عدم ثابت میشن، یعنی در عدم ثابت میشن، در علم ازلی خداوند بوده.
بله.
یعنی فیض مقدس که به وسیله اون اعیان ثابت در عدم در عالم محسوس ظاهر میشن، یعنی سنگ و چوب و انسان و زمان تلازمه اینها ظاهر میشن و خلق میشن.
بله.
میگه در حقیقت با تمام این اصطلاحات و لغات میخواد بگه که وجود که حقیقتی واحده، چون از لحاظ مظاهر به اون نگاه کنیم متعدد و متکثر دیده میشه. یعنی از نظر مظاهر که نگاه کنیم ما اجسام مثلا موضوعات مختلف و متکثری رو میبینیم.
بله.
و اشکال گوناگون دارن که این اشکال گوناگون رو اون میگه که خلق میگه اسمش که خداوند خلق کرده. اما وقتی وجود واحد رو از لحاظ ذات و حقیقت نگاه کنید، اون همه کسرات رو که به وحدت برمی دازن میبینید و اون وحدت این هسته، یعنی این که این همه کسرات چون برگشت کنن به وحدت برمی گردن و اون وحدت این هسته. پس وجود جز حقیقت واحد چیز دیگری نیست و اون که از تخیلات و به اصطلاح تخیلات ماست، بله، اون که از حقیقت واحد و اون خداونده.
بله.
بنابراین با این حساب حتی میشه به این حسابه که بعضی از مطالب که به اصطلاح میبینید که بعضی از فلاسفان معتقد بودن که حتی چند سنگ و چوب و درخت و انسان عامه اینا جزئی از خدا هستن.
بله.
این با این مکتب میخونه. پس این شد معنای وحدت وجود.
بله.
مسئله دومی که اون در اون مکتبه، در مکتب علمی عربی اهمیت داره، عبارت از اعیان ثابت است که من چندین بار نام بردم. حالا بگیم که یه خود رو توضیح بیشتری در مورد اعیان ثابته.
بله.
ابن عربی نخستین اندیشمند اسلامی که اصطلاح اعیان ثابته رو بحث کرده، قبل از اون وجود نداشته. و در تفکر فلسفی و تصرف ابن عربی باب وسیع را برای بحث در این مورد باز کرده ابن عربی.
بله.
اعیان ثابته در عرفان ابن عربی و پیروانش حقایق و ذوات و ماهیت اشیاست، یعنی اشیایی که ما در دنیای خارج میبینیم.
بله.
در عالم هست و به عبارت دیگه صورتهای علمی اشیاست که از ازل در علم حد ثابت موجود بوده. میگه اون چی که ما میبینیم بیرون یا همه اون چیزایی که در ازل در علم خدا دارن ثابت موجود بوده. موجود دیگه میگه که اعیان ثابته ازل العدم هم، یعنی این که تقدم عدم به ممکنات که خلقه نعت ذاتی اونها، یعنی وصف یا صفات ذاتی اونها.
بله.
مقصود از این حرف اینه که این اعیان در عین اینکه ثابت بودن وجودشون در علم حق و اتفاقشون به وجود علمی از ازل جعل نشده، به وجود خارجی متصل نشده و فقط در ذات عالمشون موجود بوده، در ذات عالم خداوند موجود بوده، متعال وقت اراده کرده اینا به اصطلاح موضوع خلق پیدا کردن.
بله.
بنابراین مقصود از عدم اعیان سلب مطلق اینا نیست، باید خیلی دقت کرد.
بله.
بلکه سلب وجود خارجی اونها، یعنی اونها وجود خارجی ندارن، بله، نه اینکه مطلقا عدم هست.
بله.
بنابراین مقصود اینه که سلب وجود خارجی موجوداته که با ثبوت و وجود علمی سازگاره، البته نمیگه. و منظور از این که عدم جعل نشدن اونها، عدم وجود خارجی اونها، اون هم به طور مستقل و جنه به طور طبعی و دنبالی از ازل با وجود هفت تعالی موجود بودن. در نظر ابن عربی تجلی حق باعث ظهور عیان در علم و وجود احکام و وضع اونها در خارجه، یعنی صورت خارجی. قبلا هم گفته شده بود که تجلی حق بر دو گونه است، قبلا گفته بود.
بله.
اول تجلی علمی و غیبی که تجلی ذاتی و حبی نیست، این رو داشت میگم و به طور ذاتش تعبیر شده و عبارت از، باز میگم قبلا هم گفتم، عبارت از ظهور حق در صورت اعیان ثابت در حضرت علم.
بله.
این که وقتی میگم در حضرت علم، این رو بعدا توضیح میدم، چون پنج تا حضرت در نظر این وجود داره، مثل فلسفه بودو، فلسفه قدیمی از افلاطون به بعد که به اصطلاح کل هستی رو پنج مرحله میدونستن، این هم پنج تا حضرت میشمارن و هر کدوم مرحله رو حضرت میدم که بعدا به این میرسیم. الان دیگه همین اندازه که در اعیان ثابته در حضرت علم و همه اندازه فعلا کفایت میکنم.
ولی
اول میگه تجلی شهودی که وجودی که فیض اقدس نامیده شده در این تجلی هر یا خداوند به احکام و آثار و آثار اعیان ثابته ظاهر میشه، یعنی در این وجود خداوند به احکام و آثار و آثار اعیان ثابته ظاهر میشه و در نتیجه عالم خارج وجود پیدا میکنه و حتی و بنابراین عالم خارج که وجود پیدا میکنه، اینا همه تجلی حد و جزئی هست، حد و جزئی از خدا. محیدین در کتاب فسوس الحکم خود بیان میکنه که اعیان ثابته در عدمشون ثابته و هرگز و هرگز وجود نمیابد و اون چه وجود میابد آثار مصدر آنهاست که تعددشان و به حسب این انعکاسشان در آینه وجود، وجود واحد رو به صورت موجود متعدد در میارن.
بله.
بنابراین این همه عیان ثابته. سومین مسئله مهمی که بر این فلسفه مورد بحث رحمت خداونده. منظور محیدین از رحمت خود، میدونید که وقتی ما میگیم رحمت خداوند، در ذهن ما یکی معنای اخلاقی و دینی نهفته است، ولی محیدین یک معنای دیگر از رحمت داره که الان توضیح میدم.
بله.
منظور محیدین از رحمت خداوند یک معنای فلسفی است و نه یک معنای اخلاقی، مفهوم مفهوم اخلاقی است و او از رحمت، رحمت رو عبارت میدوند پیوند خیر و دفع شر از بندگان و یا آموزش گناهکاران نیست. پس ما میگیم رحمت، در واقع ما منظور اینه که پیوند خیر، خیری به انسان پیوند پیدا کنه و یا شری از بندگان خدا دور بشه.
بله.
و یا خداوند آموزش بکنه گناه گناهکاران رو. اما این معنی که ما میکنیم در واقع به لحاظ اخلاقی، اما معنی که میکنه میشه اینه رحمت یعنی اظهار احکام اعیان ثابته و وجود امر شامله که جمیع امور اشیا را در بر میگه. میگه رحمت همین وجود اشیایی که خلق شده. مثلا
بله.
بنابراین مراد او از رحمت وجوده، نه مراد او دفع شر و یا پیوند به خیر و یا آموزش گناهکاران. این هم مفهوم رحمته.
بله.
که همه اینا قابل سوء استفاده است، به اصطلاح میکرده که همچنان جهت خود قرآن هم در سوی سردنقر قدرت طلبان سوء استفاده میکنه. و بعد هدف من این که نشون بدن که چجوری آقای خمینی اینا رو دستمایه کرد و الله.
بله.
همه چیز رو میشه دستمایه کرد.
بله.
آدم قضا و قدره که خیلی میدونید یک بحثی سره، او از قرنها پیش قبل از اسلام این بحث وجود داشته، همکنون هست، آینده هم خواهد.
بله.
غذا در معنای نهایی غذا یعنی حکم کلی خداوند درباره اشیا، نه که پس از این به احکام و احوال اعیان، اعیان یعنی موجودات، در غیب و پیش از ظهورها در خارج واقع شده. یعنی این که خداوند بر احوال و احکام تمامی موجودات یا اشیا یا جمیع اعیان که از ازل در آنها نقش شده بوده است و تا ابد اقتضا و قابل اونها خواهد بود، خداوند بر همونها عالمه و پیش از وجود اونها در علم که صورت علیت پیدا میکنه. به حسب علمش بر اونها خداوند حاکم بوده و این حس رو ابن عربی رضای الهی میدونه در باره اشیای علمی و موجودات خارجی.
بله.